خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه است، 31 شهریور ماه 1400 و 15 صفر 1442 و البته 22 سپتامبر 2021 میلادی. معلمان و دانش آموزان سبک جدید تدریس و درس خوندن رو در فضای مجازی پذیرفتن، اما این پذیرش به تنهایی دال بر عملکرد خوب و موثر کلاس ها نیستش. لذا معلمان به دنبال راه حل های بهتر شدن تدریس مجازی هستن تا از این طریق عملکرد خودشون رو بهبود ببخشن. با توجه به در واقع بهانه ای شد تا با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید در روزنه به این موضوع بپردازیم. و اما طبق معمول شماره پیامک ما 30,035 و تلفن‌های ما 22-65-22-85 27-86-10-35 با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنین و البته به ما بگین که به نظر شما بهترین راهکارهای آموزشی مناسب در فضای مجازی چیست؟ فراموش نکنید که برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30,035 پیامک ها و تلفن های ما هم 22,65,22,85 27,86,10,35. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی اگر از دست دادید و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو میدونید، radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم که هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی‌های همراه خودتون نصب کنید تا از این را بتونید به صورت زنده با ما همراه باشید و برنامه ای رو در آرشیو اگر از دست دادید میتونید برید و گوش بدید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، در ابتدای برنامه بخش اول علم و زندگی میشنویم از سرکار خانم عادله حسینی.
علم و زندگی.
بسیار عالی. سلام خانم حسینی، صبحتون بخیر. 2 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود.
سلام جناب بهرامیان، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر. همونطور که اشاره فرمودید امروز میخوایم در رابطه با ارتقای کیفیت آموزش در فضای مجازی صحبت بکنیم. خب این موضوع به عوامل مختلفی بستگی داره. بخش از این کیفیت برمیگرده به زیر ساختهای ما، یعنی ما در گام اول بایستی اینترنت مناسبی داشته باشیم، هم از نظر سرعت، هم از نظر قیمت و هم پوشش همه جانبه. اینطور نباشه که دانش آموزی که در مرکز هست برخوردار باشه، اما دانش آموزی که در مناطق محرومه در واقع از اینترنت برخوردار نباشه. بحث بعدی پلتفرم های آموزشی مناسب هست که قراره کلاس مجازی در اون برقرار بشه، برگزار بشه. خب اینها بایستی قابلیت ها و امکاناتشون انقدر بالا باشه که تداعی کننده کلاس درس حضوری باشن، همونطوری که به هر حال در کلاس های درس حضوری تعامل چهره به چهره بین معلم و دانش آموز وجود داره. خب بایستی در این پلتفرم ها هم وجود داشته باشه، امکان پرسش و پاسخ، تبادل نظر بین معلم و دانش آموز باشه. اینطور نباشه که معلم فقط یک طرف صحبت بکنه و دانش آموز مجبور باشه که گوش بده. خب اینها کیفیت آموزش رو پایین میاره چون کلاس ها در واقع کسل کننده میشن. بحث بعدی عدالت آموزشی هستش. یعنی ما نمیتونیم از کیفیت آموزش در فضای مجازی صحبت بکنیم در حالی که دانش آموز ما حتی تبلت و موبایل و لپتاپ نداره که بخواد در این فضا حضور داشته باشه. اما از بحث زیرساختها که خارج بشیم، نکته مهم بعدی برمیگرده به توانایی و خلاقیت من معلم در شیوه تدریسم. اینکه بتونم کلاسم رو مدیریت بکنم، انقدر کلاسم جذاب باشه که دانش آموزم ترغیب بشه برای یادگیری، ذهنش رو درگیر بکنم، به چالش بکشم، از روش‌های تدریس نوین استفاده بکنم، از روش‌های تدریس معکوس استفاده بکنم، مخصوصا در مقطع ابتدایی که آموزش از راه دور واقعا سخت هستش و دانش آموز رو خیلی سخت میشه ترغیب کرد. تولید محتوای مناسب در این فضا واقعا مهم هستش، اینکه در واقع دانش آموز ترغیب بشه برای اینکه من یک فیلم آموزش رو که بشنم تو آخر نگاه بکنه. مشکل اصلی ما اینه که ما در بسیاری از مواقع تولید محتوا میکنیم، فیلم تولید میکنیم، برای دانش آموز ارسال میکنیم، اما دانش آموز ما حتی درست فیلم دیدن رو بلد نیست. یعنی فیلم آموزشی رو در قالب سرگرمی و کارتون انیمیشن نگاه میکنه، در که باید یاد بگیره این فیلم آموزشی رو نوت برداری بکنه، گاهی اوقات عقب بزنه، دوباره نگاه بکنه و مطالب این چنینی. من میدونم وقتمون کم هست، فرصت رو استفاده میکنم. زنده باشید.
بسیار محبت کردید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنین خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
بله، در بخش گفتگوی ویژه در خدمت در کنار دو کارشناس عزیز خواهیم بود. در ابتدا با جناب آقای دکتر خسرو سلجوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر، صبحتون بخیر و سلام.
سلام و صبح روز و روزمانی همه چیز بخیر باشه انشالله. فقط اون ابتدا دکترشو درستش کنید که من دکتر ندارم.
ندارید؟ ای داده بیداد، چون اینجا برای من نوشته بودم. بله، پس اجازه بدید دکترها رو.
ای داده بیدادم نداره واقعا. بهتر که ما فرهنگ این که همه رو باید دکتر بدونیم یه وقت بذاریم کنار.
شما بسیار به نکته خوبی اشاره کردید، چون درد دل بنده هم هست. خب
بله،
ببینید جناب آقای سلجوقی نازنین، در مورد اینکه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که خیال والدین و خانواده از اینکه خردسال دانش آموزشون، کودکشون، حتی میانسال وارد فضای آموزشی میشه راحت باشه، یعنی اون دغدغه‌ها رو چه جوری میشه برطرف کرد. تو پرانتز خدمت رو عرض کنم، خاطرم میاد خیلی سال پیش در کامپیوترها سیستم‌هایی بود که والدین میتونستن به صورت غیر در واقع مستقیم دیواره آتشین سیستم عامل‌ها رو کنترل کنن که از دسترسی ناخواسته بعضی از عزیزان به محتوای نامناسب جلوگیری کنند. دوست دارم ببینم پیشنهاد و راهکار شما چی هست در مورد این موضوع.
ببینید، ما تو کشور متاسفانه افراط و تفریط باعث شده که از همین امکاناتی که الان شما گفتید هنوزم هست، یعنی اینا برطرف نشده، یعنی اینا هست نشده. من برای شما نشانی رو میدم، هم به ما افتنیم شنوندگان عزیز برم ببینن. ما یه وبگاهی داریم به نام www.cop.ir copcop.ir.
بله.
اینجا من اسناد خدمت عرض کنم که اینترنت کودکان آمریکا رو ترجمه کردیم گذاشتم اونجا.
جالب. بله.
خب
بله.
خیلی جالبه. شما فکر میکنید در آمریکا بلبشو نمیدونم الان اونجا کودکان راحت دارن پرنو نگاه میکنن و فلان، اینا از همچین چیزی نیستش و درست بالعکسش در کشوره مثل ما به خاطر اینکه افراط و تفریط میکنیم اتفاق میفته. در آمریکا من برای شما مثال دادم، تو قانون آمریکا اومده گفته اگر سخت‌ترین سختگیری رو بر پدر مادرها گرفته، دقت کنید.
بله.
گفته اگر پدر مادری مواظبت نکنه بچهش وارد وبگاهایی بشه که نباید بشه، اون پدر مادر رو
پاسخگو میدونه،
اصلا چیز نمیکنه، میگه که دیگه اون نمیتونه پدر مادر بچه باشه. پدر بچه رو میگیره ازش.
خب جناب سلجوقی بسیار مسئله حیاتیه و واقعا باید هم همین طور.
من میخوام بگم ببین اینقدر قانون چیز هستش. بعد از پدر مادر گروه دوم مدارس هستن، اونجا میگه اگر مدرسه‌ای مواظبت نکنه و بچه‌ها وارد وبگاهی بشن که نباید بشن،
بله،
شهریه مدرسه رو قطع کنه. خب این شد دوتا. و بعد از این گروه دوم، سومین گروهی که مورد خطاب قرار گرفته در قوانین آمریکا کتابخونه‌های آمریکاست. کتابخونه در آمریکا ارزشش بخوام بگم چجوریه، شما اینجا چقدر نونوایی داری
زیاد.
اونجا کتابخونه انقدر زیاده، اونجا هم اگر کتابخونه ای مواظبت نکنه و دانش آموز وارد اون وبگاه بشه، به قول مفتنی اون کتابخونه مورد به قول مفتنی کتابدار و اینا همه بازخواست میشه.
چقدر جالب.
و این بس میخوام بگم اون برای قضیه رو داشته باشی. ضمناً شرکت هایی مثل مایکروسافت و اینا که دیگه بالاخره چیز هستن، اینا اومدن تو نرم افزارهای خودشون یک پنل برای کنترل والدین گذاشتن، یعنی والدین میتونن برن اونجا یه تیک بزنن موقعی که نرم افزارش نصب میکنن، اون بخش بچه که میره با پسورد یوزرنیم خودش دیگه دسترسیش به بقیه بخش ها
محدودتر میشه. بسیار عالی جناب سجوقی. حالا این مطلب خیلی مهمه.
حالا من این برش میخواستم بگم که در ایران چه اتفاق افتاده. در ایران ما به جای اینکه بریم روی این نوع قوانین مقررات کار کنیم، اومدیم سر شیر فلکه رو میخواییم ببردیم. سر شیر فلکه بستن یعنی این که میگم چیکار میکنیم، اینترنت رو میخواییم چیز کنیم، به قول مفتنی فیلتر کنیم.
بله.
اینترنت فیلتر کردن نتیجهش این میشه که پدر مادر خودش هم سواد نداره، میره به بچه میگه یه فیلتر شکم بیا با هم دیگه بریم خطا کنیم.
بله بله شما فرمایشتون متینه کاملا.
بله. بنده این رو این تیکه این میشه افراط و تفریط.
بله.
نه اینکه شما بجای اینکه خودت هم موادی آداب و قوانین مقررات باشی، خودت هم میری به بچه میگی بیا با هم دیگه فیلتر شکم بیاریم.
و اون شیر وقتی باز میشه دیگه واقعا باز دیگه میشه با فیلتر
دیگه باز شده دیگه. حالا هی شما هی بگو آقا مثلا ما دوباره میریم یه فیلتر دیگه میذاریم، یه فیلتر دیگه میذاریم، با فیلتر گذاشتن این موضوع حل
نمیشه. جناب آقای سلجوقی من اینو سریع ازتون بپرسم، وقتی شما رو هم زیاد نگیریم. ببینید الان خب فرض بفرمایید ما این آگاهی و آموزش رو به خانواده ها و والدین دادیم که به این صورت میتونن بر فرزندانشون کنترل کنن. شما چند راهکار بسیار زیبا رو مطرح کردید که فکر میکنم قابل اجرا در کشور عزیزمون هست. ولی حالا اینجا یه مسئله، وقتی که با این موارد شاید حالا در حوزه فعالیت شما نباشه ولی دوست دارم نظر شخصیتون رو بدونم، وقتی که والدین با این موارد روبرو میشن، دسترسی به وبسایتی رو میبینن، اینجا پس نیاز ما به یک مشاور هم داریم که راهکار درست به والدین داده بشه. شما با عرض من موافق هستید که این هم مسئله مهمی است؟
بله. ببین حالا اون قانون، اون یه نمونه قانون من گفتم، خب یک نمونه دیگه دسترسی، یک بحث دیگه سواد رسانه‌ای. امروز یک چیزی به نام سواد رسانه‌ای مطرح هستش در دنیا و خانواده ها رو میان کاربرا رو، نه فقط خانواده، خانواده یه تیکه ای از کاربری میشه.
بله.
کاربرا رو میان نسبت به اون موضوع مسلط میکنن. ما در خصوص سواد رسانه ای هم فکر میکنم در کشورمون کمکاری شده بعد از خیلی از این بحثا که مطرح شد. الان وزارت آموزش پرورش اومده در پایه دهم یک کتاب تألیف کرده و یک درسی رو گذاشته به نام سواد رسانه‌ای. اما سواد رسانه‌ای معناش این نیستش که شما بذخخ مثلا این خراب شه تو پایه دهم میخوای بهش سواد رسانه‌ای یاد بدی. سواد رسانه‌ای باید از همون سنین کودکی نوجوانی باید به قول مفتنی هم به دانش آموزا، هم به اولیاشون، هم به مربیان این سواد رسانه‌ای باید آموزش داده بشه و نهادینه بشه.
بسیاره.
و یکی از اتفاقا وظایف اصلی صدا و سیمای ما فکر می‌کنم همین بحث
همین باشه که به این موضوع
همین نمونه همین برنامه شما الان بله. یه قطعه از این سواد رفتنه
بله. آقای سرجوی من خیلی دلم میخواد که طولانی تر بتونم باهاتون صحبت کنم، متاسفانه فرصت نیست، ولی درود بر شما، تمام سعی من و همکاران و تهیه کننده و هماهنگی هم بر این است. بسیار خوشحال شدم که امروز در کنار شما بودیم و واقعا لذت بردیم، ممنون از شما.
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشید. قربان شما، خداحافظ. خب بسیار عالی، در بخش بعدی نقطه سر خط در خدمت سرکار خانم هاجر اصغری خواهیم بود.
نقطه سر خط، سر خط.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو.
و اما نقطه سر خط. خانم اصغری سلام بر شما، چه خبر از دنیای مجازی؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهرامیان و همه شنوندگان گرامی. آرزوی صبح خوب با چند خبر در خصوص کرونا در خدمت شما هستم. نخواستی که وزارت بهداشت امکان دریافت کارت دیجیتال واکسیناسیون از طریق سایت vcr.salamat.gov.ir رو فراهم نموده و هموطنانی که قصد سفر به خارج از کشور رو دارن میتونن با مراجعه به این آدرس ظرف کمتر از 24 ساعت کاری کارت بین المللی دیجیتال خودشون رو به صورت رایگان دریافت کنن.
بله.
خبر دیگه این که طبق اعلام وزیر بهداشت تا پایان روز گذشته خوشبختانه بیش از 50% جمعیت هدف کشور واکسن دریافت کردن و پیش بینی میشه تا هفته آینده این میزان به 70% هم برسه.
بله.
و اما خبر خوب کرونایی این که از روز گذشته محدودیت سنی برای تزریق واکسن کرونا برداشته شده و کلیه افراد بالای 18 سال میتونن با مراجعه به مراکز واکسیناسیون در سراسر کشور واکسن دریافت کنن.
بله بسیار خوب.
حالا بگذاریم از واکسن کرونا برای خانمهای باردار. بر اساس مطالعات تزریق واکسن کرونا برای این گروه از افراد هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و در حال حاضر واکسن سینوفارم برای خانمهای باردار توصیه میشه، با تاکید بر این که بهتر تزریق واکسن در 3 ماه نخست بارداری صورت نگیره. و خبر آخر هم این که استاندار تهران روز گذشته با اعلام این خبر که میزان فوتی و بستری بیماری کرونایی در پایتخت کاهش پیدا کرده اعلام کردن که همه‌گیری کرونا در هفته 4 شهریور ماه و در هفته 3 روند کاهشی به خودش گرفته، به طوری که فوتی ها 14% و بیماری سرد پایین 16% در پایتخت کاهش داشتن.
خدا رو شکر، خیلی ممنون از شما خانم اصغری.
سلامت باشید. ممنونم از شما و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا حفظ. خبرای خوبی بود. خب دوران کرونا است و ما باید این چیزها هم در جریان باشیم. در قسمت دوم گفتگوی ویژه در کنار جناب آقای دکتر علیرضا کمره‌ای هستیم. ایشون رئیس پروژه ماهمر و معاون آموزش متوسطه وزارت ماهمهر و معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش هستن. جناب آقای دکتر سلام، من تونتون باید بگم چون دوست داریم بیشتر در خدمتتون باشیم. صبحتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای بهرامیان و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه روزانه و رادیو گفتگو در خدمت شما هست.
خب جناب آقای دکتر، با توجه به موقعیت که شما در اون تشریف دارید، من دوست دارم راهکارهایی رو که شما پیشنهاد میکنید برای خانواده‌ها، برای والدین جوان مخصوصا، برای اینکه در برخورد کودکان و فرزندانشون با فضای مجازی همین اطلاعاتی که مثل یک دریا در اون بیرون هست و از یک تبلت یا یک موبایل میشه بهش وارد شد، چطور میشه نظارت کرد؟ شما راهکارتون چی هست؟ چرا که ما میدونیم که این وسیله، این ابزار و این فضا همان قدر که میتونه سودمند باشه برای آموزش، میتونه کاملا برنده و خطرناک هم باشه. راهکار شما چیست؟
بله، هر شبت که موضوع بسیار مهمی است در سیستم آموزش فعلی ما که آموزش مجازی به اون راه پیدا کرده و آموزش های ترکیبی شامل آموزش‌های حضوری و آموزش‌های مبتنی بر بسترهای الکترونیکی و مجازی اومده و به حال ما رو درگیر یک مسئله جدید کرده. ما باید در مورد نحوه استفاده از اون برای اینکه سودمندی اون رو بیشتر بکنیم اطلاعات لازم رو داشته باشیم. 3 گروهی که آقای بهرامیان در این زمینه آموزش‌های مجازی، من می‌خوام بیشتر تاکید بکنم بر اینکه چه بکنیم تا این فضای مجازی که در اختیار ما هست،
بله،
آموزش مبتنی بر اون در یادگیری های دانش آموزانمون تأثیر بگذاره، مؤثر واقع بشه و آثار سودمند بیشتری داشته باشه. از سه منظر به موضوع نگاه میکنم. اول از حیث وظیفه‌ای که دانش آموزان به عهده دارن، دوم از منظر نگاه والدین و وظایفی که اونها باید داشته باشن، و سوم از نظر معلمانی که باید جریان یادگیری رو هدایت بکنن. اما اولین موضوع مربوط میشه به وظیفه دانش آموزان. اگر مایل هستید من این نکته رو بگم که چون اینجا یادگیرنده هست که باید قابلیت لازم رو در خودش
جناب دکتر در دقیقه شما میفرمایید که الان در مورد آگاهی هایی دارید صحبت میکنید که در واقع اون دانش آموز باید داشته باشه که دچار مشکلات در برخورد با این فضا نشه. بفرمایید.
همینطوره. به هر حال آموزش در فضای مجازی هم مشابه اون چیزی که در فضای حقیقی انجام میشه، مسئولیت‌هاش متوجه خود دانش آموز هست.
بله.
یعنی در واقع یادگیرنده هست که تلاش باید بکنه برای یادگیری. آموزش دهنده هر چقدر که تلاش بکنه، اگرچه نقشش نقش محوری است، نقش معلم و آموزش دهنده و یا خانواده در پیرامون قضیه نقش زمینه سازی رو داره و مساعد کننده و بسیار هم مهم است، اما این تلاش یادگیرنده است که یادگیری رو وجود میاره و کمک میکنه که او از زمانی که صرف میکنه استفاده میکنه. خب حالا باید چی کار بکنه این دانش آموز؟ اولا باید در دوره هایی که برگزار میشه، مثلا فرض کنید کلاسی که بر اساس برنامه هفتگی دانش آموز داره اجرا میشه، اینجور نیست که چون معلم حضور نداره یا از طریق دور داره آموزش میده یا ممکنه متوجه نباشه، دانش آموز به حضور منظم خودش در دوره توجه نکنه. یعنی باید اولین اصل رو این بگذاره که یک کلاس هست و او تکلیف داره و مسئولیت یادگیری خودش رو به عهده داره، پس بنابراین باید حضور منظم در کلاس ها داشته باشه بدون هیچ نوع وقفه ای، چون یادگیری های درس قبلی پایه یادگیری های بعدی محسوب میشه. اگر در یک جای جا بمونه، یادگیری های بعدیش رو معلم چون فضای حضوری نیست و سبک یادگیری بچه‌ها رو نمیتونه خیلی کنترل بکنه در فضای مجازی، ممکنه غافل بشه و این انباشت افت برای دانش آموز به وجود بیاد و یادگیریهاش به تعویق بیفته. این یه نکته. بله. حضور منظم در دوره.
بله.
نکته دوم آماده کردن تجهیزات آموزشی است. خب شما نمی‌تونید ساعت 8 کلاس دارید، همون 8 بلند شید و وزاره دانش آموز کتاباتون رو آماده کنید، تکالیف آماده کنید، پروژه‌ای داشتید رو آماده کنید. و خب دوره آنلاین هست و زمان آموزش 20 دقیقه، 25 دقیقه، 30 دقیقه، بیشتر و کمتر هست. بنابراین بله. آماده کنید تجهیزاتتون رو قبل از اینکه می‌خواید شروع کنید. اطمینان از اتصال اینترنتی، این یک نکته کلیدی است. اگر اون لحظه شما به ساعت همون 8 و بخواید اتصال برقرار کنید و بعد ببینید که نمیشه کاری رو انجام داد، خب طبیعتاً استرس کار، کاهش انگیزه برای شما، همین ها آثار زیانباری رو بر روی شما خواهد گذاشت. پس بنابراین از این جهت باید قبل از زمان آموزش مطمئن باشید.
بله.
خب یه سری مسائل ایمنی هست، حفظ امنیت اون نام کاربری، رمزهای عبور که در مورد دانش آموزان خیلی مشکل وجود نداره. نکته بعدی بحث محتوای آموزشی است. اصلی ترین چیزی که باید شما یاد بگیرید به عنوان دانش آموز، من چون خطابم دانش آموزان هست با این ادبیات،
بسیار عالی
میکنم، این که دانش آموز باید تمام توجه خودش رو معطوف دوره بکنه. یعنی شما نشستید 25 دقیقه در کلاس درس که این محتوایی رو که معلم داره کمک میکنه برای یادگیری اون، اینها رو یاد بگیرید. پس بنابراین هیچ چیزی نباید مانع از یادگیری دانش آموز بشه. نکته بعدی از یادم که کلاس آنلاین مثل کلاس حقیقی است، با تفاوتی که در ماهیت اون وجود داره. ابزارها فرق میکنه، رسانه فرق میکنه، کنترل معلم یه مقدار فرق میکنه. باید دقیقاً از اون که معلم تدریس میکنه یادداشت برداری کنید و نکات مهم رو هم ثبت کنید تا کمک بکنه که شما تمرکز بیشتری بر موضوعات داشته باشید. این هم نکته ایست که دانش آموز باید بدونه.
بسیاره.
از حیث مشارکت در فعالیت ها، در نظرسنجی ها، در پرسش و پاسخ ها، این قابلیت اگر در رسانه وجود داره باید کمک بکنه، هم معلم کمک بکنه هم دانش آموز خودش درگیر با مباحث آموزشی.
بله.
بکنه اینجا. بله. و همینطور تعامل با همکلاسی ها و معلمان. و چند تا نکته هم فهرستوار میگم، ظاهرا وقت کم هست.
بله متاسفانه.
و بعد سازماندهی
مدیریت میگم مثلا کلا وقت تمام شد، من دیگه صحبتون جذاب بود و شما هم میدونم وقت نداشتید، قطعتون نکردم حقیقتا.
خب من به حال به همین مقدار بعد
خواهش میکنم، حتما در خدمتتون خواهیم بود، امیدوارم بتونیم. متشکرم، ممنون که وقتتون رو با ما بودید. متشکرم.
خدا حافظ. ممنون. متشکرم.
زنده باشید. خلاص خب یکم سری میگم خدمتتون که همه رو براتون بذاریم بشنوید. در بخش تجربه جهانی در خدمت جناب آقای مرتضی فتاحی خواهیم بود.
تجربه جهانی.
آقای فتاحی عزیز بفرمایید.
سلام صبح بخیر آقای بهرامیان. سلام میکنم خدمت همه شنوندگان خوب و بزنه. خب زمان کمه، من خیلی سریع میرم سراغ تجربیات جهان در آموزش مجازی. خواهش میکنم ببینید دنیا سه تا موضع اصلی تو این زمینه در دسترس به قول معروف توجه بهش میکنه. یکی دسترسی دانش آموزان به کامپیوتر اینترنت، دوم آمادگی نرم افزاری و سخت افزاری مدارس، و سوم توانمندی های معلمان در آموزش از راه دور. که خب این هر سه تاش خیلی مقوله جالبی بود و اینکه کشورهای توسعه یافته بین 90 تا 100 درصد تو این زمینه موفق بودن چون اینترنتشون خوب بود. در یه سری کشورها مثل قزاقستان و عربستان 70 درصد و ترکیه، لبنان، تایلند و خیلی کشورها 80 تا 90 درصد که همه خودشون رو بروز کردن. زمانی که آموزش دنیا فراگیر شد پلتفرم آموزشی مدارس 70 درصد آمادگی داشتن، اما تو این زمینه خیلی جالب بود که کشورهای مثل ژاپن، فرانسه، آلمان 40 درصد رو خیلی سریع خودشون رسوندن به این معقوله و تونستن که جوابگو باشن. و توانمندی معلمان بود که توی آموزش خیلی ضعیف بود، به 50 درصد بیشتر توانمندی نبود و روش کار شد. عملا وقتی بریم توی اینجا دنیا رو وقتی نگاه میکنیم بحث هزینه به وجود میاد که اینا همشون حاضر شدن و هزینه بکنن و از این هزینه هم بتونن درآمدم کسب بکنن. ولی آمریکا رتبه اول رو داره توی دنیای مجازی که تقریبا بالغ بر 8 بیلیون دلار هزینه میکنه، به خاطر اینکه قبل از کرونا هم آموزش مجازی داشت، یکی به خاطر مشغله مردم، یکی به خاطر دانشجویی که از راه دور بودن. رتبه دوم هندوستانه که 1.2 بیلیون دلار هزینه کرد و جالبه که تو همین راستا 3 بیلیون دلار سود برده. بعد از این کشورها چین و کره جنوبی و مالزی قرار دارن که خب این هزینه ها رو دارن. ولی خیلی جالبه با توجه به اینکه به دنیای مجازی آموزش مجازی دارن کار میکنن، ولی خیلی از کشورها نظامهای آموزشی خیلی تلاششون برای اینکه کلاس حضوری باشه، مثلا توی انگلیس که رتبه اول داره توی این زمینه با اینکه کرونا شروع شده بود تمام وقت مدارس با رعایت پروتکل ها باز بودن، و بعد از اون ایتالیا و هلند و نروژ بودن که تاکید بر حضوری بودن داشتن. اول خب یه سریشون ترکیبی برگزار میکردن، کلاس ها گروه های کوچیک‌تر بود و یا اینکه مثلا یه سری بچه‌ها حضوری بودن یه سری مجازی، و مثلا روز بعد جاشون عوض میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون از شما.
من خیلی وقت نگیرم.
خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید.
برای همه شما و شنوندگان عزیز روز خوبی دارید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
در بخش یادداشت روز بشنویم از زبان سرکار خانم ربانی.
یادداشت روز.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه روزنه. سیفی هستم، مدیر توسعه کسب و کار حوزه سلامت ستاد نان. یکی از توصیه‌هایی که توسط سیستم‌های درمان پیشرفته انجام می‌شود در بسیاری از کشورها هم جا افتاده، استفاده از مکمل‌ها به جای داروهاست. این مسئله مزایای مختلفی در پی داره، مثل کاهش هزینه‌های درمان، بهبود کیفیت زندگی و همچنین کاهش مقاومت‌های دارویی. ولی استفاده از مکمل‌ها چالش‌هایی هم داره. مثلا مکمل‌های مثل کلسیم بر روی جذب بسیار پایینی در بدن دارند، و یا ویتامین‌های D و C حساسیت بالایی به شرایط محیطی دارن و به راحتی تجزیه میشن و از بین میرن، و یا مکملی مثل آهن باعث سیاه شدن دندون‌ها و یا درد معده در بسیاری از افراد. در سال‌های اخیر بسیاری از این مشکلات به کمک نانوفناوری حل شدن. برای مثال در حال حاضر قطره آهنی که در داخل کشور تولید میشه علاوه بر اینکه دندون‌ها رو سیاه نمی‌کنه، جذب بسیار بالایی تا حدود 3 برابر قطره آهن سنتی داره. علاوه بر آهن، نانو مکمل‌های کورکومین، کلسیم و روی هم در حال حاضر در داخل کشور تولید میشن و مکمل‌های دی و سی هم به زودی وارد بازار کشور خواهند شد. ممنونم که برای بنده توجه کردید.
زنده باشید. البته این آیتم رو خانم ربانی زحمت تولیدش رو کشیده بودن. هیچی وقت نداریم، تا شنبه هفته آینده. خدا نگهدار.
باشید با مجله علمی روزنه. روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو روزنه.
خب دوستان عزیز شنونده، دعوتو میکنم همراه ما باشید با برنامه